دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگومی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها خواهید بود و همچنین برنامه هفتگی میبخشید، یکی از برنامه‌های مروری بر رویدادهای سال 1394 سه خورشیدی رو خواهید شنید. جستجوها برای پیدا کردن اجساد مسافران هواپیمای جرمن وینگز ادامه دارد. پیشروی حوثی‌ها به سمت شهر عدن در یمن ادامه دارد. و آمریکا در حال بررسی حمله هوایی برای بازپسگیری تکریت است. جستجوها برای پیدا کردن اجساد مسافران هواپیمای سقوط کرده شرکت جرمن وینگز از ساعت اولیه صبح روز چهارشنبه در جنوب فرانسه آغاز شده. نیروهای امدادی در منطقه کوهستانی به ارتفاع 2000 متر از سطح دریا در حال پیدا کردن بقایای قربانیان این حادثه هستند. در همین حال برنارد کازنوف وزیر کشور فرانسه گفت جعبه سیاه پیدا شده این هواپیما به شدت آسیب دیده، اما به گفته او همچنان قابل استفاده است. او همچنین گفت این جعبه مربوط به ضبط مکالمات داخل هواپیما بوده است. این مقام دولت فرانسه گفته تیم تحقیقات هیچ گزینه ای را به عنوان عامل احتمالی سقوط هواپیما نادیده نخواهد گرفت، اما به گفته او دلیلی برای تروریستی دانستن این حادثه وجود ندارد. اکثر 140 نفر مسافر این هواپیما شهروندان آلمان و اسپانیا بودند. منابع خبری از نزدیک شدن هرچه بیشتر شبه نظامیان حوثی به شهر عدن خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حوثی‌ها صبح روز چهارشنبه پایگاه هوایی الاناد در 60 کیلومتری شمال عدن را محاصره کردند. کنترل این پایگاه در اختیار نیروهای وفادار به رئیس جمهوری مستعفی این کشور عبدرب منصور هادی است. همزمان گزارش شده که نیروهای حوثی در پیشروی از سمت جنوب عدن توانستند به 40 کیلومتری این شهر برسند. عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن که در شهر عدن مستقر است، پیشتر از سازمان ملل متحد و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته بود برای جلوگیری از پیشروی حوثی‌ها اقدام کنند. مقام‌های رسمی آمریکایی می‌گویند که عربستان سعودی در حال انتقال و استقرار سلاح‌های سنگین در منطقه مرزی در یمن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع آگاه آمریکایی گفتند که این تجهیزات همزمان مقاصد تهاجمی و تدافعی دارند. بنابر گزارش این خبرگزاری، مقام‌های آگاه وسعت این تجهیزات در خور توجه توصیف کرده و اظهار نظر کردند که اگر شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن که محل سکونت کنونی رئیس جمهوری یمن است نزدیک شوند، عربستان دست به حملات نظامی خواهد زد. حوثی‌ها که به گفته مقام‌های یمنی از حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، پس از اشغال صنعا و کاخ ریاست جمهوری و تشکیل دولت در حال حرکت به سمت جنوب این کشور و شهر عدن هستند. خبرگزاری فرانسه از احتمال عملیات هوایی ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده برای بازپسگیری شهر تکریت و پشتیبانی از نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه خبر دادند. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته شده که در حال حاضر مسئله حمله هوایی به تکریت در سطوح بسیار بالا در ایالات متحده آمریکا در حال بحث و گمانه‌زنی است. نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا به مواضع نیروهای خلافت اسلامی در بخشی از شمال و غرب عراق حمله کردند، اما تاکنون در عملیات آزادسازی تکریت نقش نداشتند. اما از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه باشید که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده و در اون نگاهی داشته به اتفاقات سال 1393 خورشیدی در ارتباط با آزادی بیان.
سالی که گذشت با انتقادهایی از وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران همراه بود. ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی به عنوان سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی شد و در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. در گفتگویی که در ادامه میشنوید همراه خواهیم شد با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، و مروری خواهیم داشت بر وضعیت آزادی بیان در ایران در سالی که گذشت. آقای معینی، اجازه بدین که این گفتگو رو با این سوال شروع کنم که با توجه به وعده هایی که حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات داده بودن، شما وضعیت آزادی بیان رو در سالی که گذشت در ایران چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که در اطلاعیه‌ای که در نخستین سال روز انتخاب ایشان به ریاست جمهوری ما منتشر کردیم، در آن تاکید کردیم که متاسفانه وعده‌های انتخاباتی ایشان نه تنها متحقق نشدند که وضعیت آزادی اطلاع رسانی و آزادی بیان در ایران اگر نگوییم بدتر شده است، ولی بهتر نشده است. واقعیت اینه که یک نوع آزادی نسبت به دوره آقای احمدی نژاد وجود داره. این آزادی منحصر است در اختیار بخشی از نیروهای دولتی و قدرت حکومتی در اصل و جناح‌های مورد تایید، اما همین جناح‌ها نیز از فشارها و اعمال و سوء استفاده از برخی قوانین در امان نماندند. این گونه می توانیم بگوییم که در اصل آزادی وضعیت بهتری پیدا نکرده است در ایران.
آقای معینی، اگر که ما بخوایم وضعیت مطبوعات رو در سال گذشته بررسی کنیم، شما آماری دارین از اینکه چه تعدادی از مطبوعات توقیف شدن یا چه تعدادی لغو امتیاز شدن طی سال گذشته؟
بنابر اطلاعاتی که گردآوری شده و بخشی از آنها در اطلاعیه‌های گزارشگران منتشر شده، در کل در ایران در سال گذشته تعداد مطبوعات لغو امتیاز شده یا توقیف شده چیزی نزدیک به 10 رسانه است. برخی از این رسانه‌ها دوباره اجازه باز انتشار گرفتند، مثل روزنامه قانون یا روزان، که منتشر خواهند شد یا می‌شوند. برخی دیگر همچنان در حالت توقیف و ممنوع شدن ماندند، مثل صدای مردم که عملاً توقیف و لغو امتیاز شد.
حسن روحانی در سفری که به نیویورک داشت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کنه که کسی به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش در ایران بازداشت شده باشه. شما در سازمان گزارشگران بدون مرز آیا آماری دارید از تعداد روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران و افرادی که در رابطه با حرفه روزنامه‌نگاریشون در سال گذشته بازداشت شدند؟
همکنون در ایران 19 روزنامه‌نگار زندانی هستند، اما در طی سال گذشته 12 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفره که در سال گذشته 25 نفر دستگیر شدند. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب. این را هم بگم که در میان دستگیر شدگان در سال گذشته که در دادگاه ها محکوم شدند، این محکومیت ها در حدود مثلا 19 نفر محکوم شدند، احکامی از 6 تا 15 سال.
آقای معینی، اشاره کردید به احکام زندانی که برای روزنامه نگاران و وبنگاران صادر میشه، احکامی که مبنای اونها اتهام هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام های جمهوری اسلامی ایران و از این قبیل هست. شما در سازمان گزارشگران بدون مرز چقدر درباره این اتهام ها اطلاع دارید و اینکه این اتهام ها برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران تا چه حد واقعیت دارند؟
در قوانین ایران ما قانونی به عنوان جرم سیاسی نداریم، بنابراین قانونگذاران در چارچوب‌های مختلف تعاریفی رو برای فعالیت‌هایی که به نوعی بر عرصه سیاسی، عرصه عمومی جامعه است، تعریف کردند. در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که مثلا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئولین یا نشر اکاذیب که در اصل قاطی کردن بخش‌هایی از اتهامات سیاسی بدون آنکه نام از آن ببرند و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بی‌حقی و بی‌حقوقی روزنامه‌نگارانی که بازداشت می‌شوند. این مجموعه اگر هم قانونی بود، بالطبع بنابر قوانین ایران می‌بایست در دادگاه‌های مورد بررسی قرار بگیره یا این متهمان محاکمه شوند که از حقوق قانونی خودشون برخوردار باشند. این دادگاه‌ها از نظر قوانین داخلی داخلی همه قوانین رو دست کم میتونم بگم که رعایت نمی کنن. از نظر قوانین بین المللی که در بسیاری از این میثاق‌ها جایگزین شدن و ایران هم امضا کننده این میثاق‌هاست، رعایت نمی شوند. به هر صورت آنچه که میماند به عنوان مثال در مورد آقای جیسون رضاییان که همچنان به عنوان تنها روزنامه‌نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر این روزنامه‌نگار به این گونه است، دیگر روزنامه‌نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران اما از این بی‌قانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
آقای معینی، می‌دونیم که در ایران چندین نهاد و کمیته تشکیل شده، از جمله پلیس سایبری ایران، بخش سایبری سپاه هست، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هست که فعالیت‌های اینترنتی رو در حقیقت نظارت می‌کنه. با وجود این نهادها شما وضعیت اینترنت و فیلترینگ رو اگر که بخواید در سال گذشته ارزیابی کنید در چه وضعیتی هست؟
ما در اطلاعیه‌ای که روز 12 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت منتشر کردیم توضیح دادیم ایران دچار یک سردرگمی و میانه دو کار خیر و شر قرار گرفته. از یک سو اینترنت برای ایران درآمدزاست، برای دولت ایران درآمدزاست، برای مسئولینی که چه قانونی و چه در اسکله‌های غیرقانونی ابزار و نرم ابزارهای اینترنتی وارد می‌کنند درآمد سرشاری داره. بنابر آمارهای خودشون آنگونه که میگویند ایران دارای ضریب نفوذ اینترنتیه چیزی نزدیک به 50%، یعنی 49-13% که به شکل رسمی اعلام کردن. از سوی دیگر آمار رسمیشون میگه که 37 میلیون کاربر داریم. خب به هر صورت کنترل اینها دشواره. اینترنت حلال یا اینترنت ملی که در دولت آقای احمدی نژاد با شتاب فراوان به پیش میرفت، دولت کنونی آن را کنار ننهاده و به نوعی در حال بررسی و به نوعی مدرن کردن اون برای در عرصه های سانسوره، آن چیزی که بهش فیلترینگ هوشمند میگویند. اما در کنار این تحول یا توسعه ای که شاهدشیم، نوع سرکوب ها بسیار شدت یافته. من آن چیزی رو که میتونم بگم، همین دست کم میتونم بگم 25 وبنگار که آمارهای رسمی و حدودا غیر رسمیه، ولی اینکه پلیس در مناطق مختلف چگونه عمل میکنه، اینکه احضارها به چه شکلی بوده، اینکه چه تعدادی از کاربران رو به دلایل مختلف توهین به مقامات و غیره بازداشت کردن، آمار مشخصی نیست. اما این واقعیت هم هست که از حدودا 21 اسفند سال گذشته تا کنون به شکل کلی 50 شهروند وبنگار در ایران بازداشت شدند.
گزارشگران بدون مرز از دولت حسن روحانی انتقادهایی رو مطرح کرده طی سال گذشته در رابطه با وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران. از نظر شما دولت حسن روحانی چه گامهای عملی میتونه در این راستا برداره؟
ما نخستین خواستی رو که ترک کردیم در رابطه با دولت آقای روحانی وضعیت کنونی روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانیه. این وضعیت نابسامانه. من اینو اطلاع بدم که در طی چند روز گذشته با توجه به وضعیتی که برای بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و بیمار مثل آقای میردامادی، مثل مسعود باستانی، آتنا فقدانی و دیگر زندانیان به وجود اومده، ما در برابر یک وضعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. ما از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تقاضا کرده ایم که به شکل فوری با این مسئله برخورد کند. امروز آزادی روزنامه نگاران زندانی و به ویژه روزنامه نگاران بیمار گام مهمیه. آزادی زندانیان سیاسی و آنچه که در نخستین اطلاعیه ما پس از انتخاب آقای روحانی طرح شده بود آزادی است. در یک کلام روزنامه نگاران در ایران حافظان استقلال، حافظان آزادی و حافظان توسعه جامعه هستند. بنابراین هر آن کسی که در رابطه با جامعه هر وعده‌ای رو که داده، بدون آزادی اطلاع رسانی، بدون آزادی بیان و تضمین آن، عملاً وعده‌ای به سراب و ناممکن. به این عنوان آزادی تنها خواست ماست که برای زندانیان، وبنگاران و برای روزنامه‌ها و برای بیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.